بودن از یه جهت خوبه و شاید هم اجتناب ناپذیر باشه،
بله،
به یه معنا هم بده.
بله خب خوبیش چیه بدیش چیه؟ میشه بیشتر توضیح بدین؟
خب این که یک نماینده‌ای در مجلس یک ارتباط و اتصالی با یک اتاق فکر و برنامه ریزی در بیرون مجلس داشته باشه،
بله،
که بخواد در مجلس در همون راستا قانونگذاری بکنه، این فی نفسه چیز بدی نیست. مثلا فرض کنه از نظر اقتصادی این کار بشه، از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی اون برنامه ها رو محقق بکنن، این منطقیه. ولی اگر جناحی بودن به این معنا باشه که اختیار و اراده آزاد رو از نماینده بگیره و نماینده میدونه که یک چیزی غلطه ولی جرأت نکنه بدون اجازه جناح و حزبش تصمیم مستقل بگیره، این بده.
بله خب بریم با اجازتون سراغ سوال بدون تعارف بعدیمون. آقای دکتر حداد عادل، در مورد انتخابات میخوام باهاتون صحبت کنم. ضرورت حضور مردم توی انتخابات کجاست؟ چرا مردم باید پای صندوق‌های رأی بیان و رأی بدن علارغم این همه مشکلاتی که هست؟
حالا مشکلات هست ولی خیلی خدمات هم شده دیگه.
بله.
همش که نباید ما نصفه خالی لیوان رو در نظر بگیریم.
دقیقا.
اولا مشکلات رو در نظر میگیریم، خدمات نظام، خدمات همه کسایی که زحمت کشیدن، مجلس، دولت در همه دوره ها، اینا رو نباید فراموش بشه. ملتی که استقلال میخواد بالاخره باید بهای استقلال هم بپردازه دیگه. هر چیزی شما میخواید بخری باید بهاشو بدی تا بدن. بهای استقلالم اینی که یه ملتی فداکاری بکنه.
آقای دکتر با همین مقدمه بریم سراغ صحبت شما با مردم در آستانه انتخابات.
من خطاب به مردم عرض میکنم مشکلات یه مقدارش ناشی از سوء مدیریت، شکی نیست.
بله.
کسی نباید اینو مخفی بکنه یا انکار بکنه. خب این مدیرها رو کی انتخاب میکنه؟ دستگاه‌های دولتی و اجرایی و اینا. اگر یه مجلس نیرومندی باشه به هر وزیری رأی نمیده، یعنی یکی از کارهای مجلس تشکیل دولته، دولت رو رئیس جمهور معرفی میکنه.
بله.
ولی اگر که مجلس قوی باشه وقتی رئیس جمهور میخواد وزیر معرفی کنه ملاحظه میکنه که این مجلس مستقل قوی به هر آدم ضعیفی رأی نمیده.
بله.
در نتیجه آدم قوی معرفی میکنه.
درست.
یک کارکرد دیگه‌اش وضع قوانین منطقی عاقلانه عادلانه است که درش همه مسائل کشور در نظر گرفته باشه. یک کارکرد دیگه مجلس توزیع درست بودجه است.
بله.
خلاصه تدبیر کردن کار مجلس برای اداره کشور.
به امید این تدبیر بریم سراغ سوال آخر آقای دکتر. به عنوان یه نماینده‌ای که خب به هر حال در دوره‌های مختلف مجلس شما حضور داشتین، به نظر خودتون نماینده اصلا چه ویژگی داره و مردم تو این رابطه چه وظیفه‌ای دارن آقای دکتر؟
حالا یک کلام می‌خوایم جواب بدیم، بعد بگیم آدم خوب انتخاب کنه. این خوب هر جایی یه معنا داره. نماینده خوب یعنی چی؟ اولا یه آدم درستی باشه، آدم پاکی باشه و دنبال ثروت‌اندوزی و کسب قدرت و شهرت نباشه.
بله.
یعنی اگر یه نمایندهی این جایگاه نمایندگی رو یک فرصت مقتنمی بدونه برای اینکه بره دنبال کاسبی، خب این غلطه. مردم هم باید چشمشون رو باز کنن و با توجه به سوابق فرد ببینن این آدم بره تو مجلس چی کار میکنه. یه مطلب دیگه هم این که بالاخره قانونگذاری یک پختگی میخواد، یک علم و عقلی میخواد. هر کسی نمیتونه در یه همچین جایگاهی قرار بگیره. ممکنه یه آدمی برای 100 تا کار دیگه خوب باشه ولی به درد نمایندگی مجلس نخوره. بالاخره باید یه شخصیتی باشه که شایستگی این که از جانب صدها هزار نفر، بعضی وقتا میلیون ها نفر مردم در سرنوشت اونا نظر بده توانایی داشته باشه، شایستگی این کار داشته باشه. گفت ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند. این شما این مردمن. یعنی من خطاب به مردم عرض میکنم که شمایید که باید انتخاب کنید یک کسانی رو که وقتی رفتن مجلس محسنات رو داشته باشن که بگیم شبیه مدرسن از همه جهات.
انشالله انشالله که همینطور باشه. آقای دکتر خیلی ممنونم از حضورتون در بدون تعارف.
متشکرم. ممنون. منم از شما سپاسگزارم.
سلامت بشی. خیلی ممنونم.
سلام و درود و احترام خودم رو به شنوندگان عزیزتون تقدیم.
بسیار سپاسگزارم از مردم عزیز هم که بدون تعارف امروز رو شنیدین. خیلی ممنون هستم. تا بدون تعارف دیگه، خدا یار و نگه دارت.
با عاشقی ها مانده ایم ما، باغ‌های ارغوان ما، سرهای سربلند چون گرد بادی بی امان. ما سرهای سربلند چون گرد بادی بی امان.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم.
با عاشقی ها مانده ایم ما، باغ‌های ارغوان ما، سرهای سربلند چون گرد بادی بی امان. ما سرهای سربلند چون گرد بادی بی امان.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادی، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادی.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز و ارجمند. با ایران سربلند از شبکه رادیوی معارف در شامگاه 23 بهمن ماه همچنان در خدمتتون هستیم. شکی نیست که حضور یک پارچه و حد اکثری در انتخابات موجب غرور و عزت ملی برای کشورمون ایران عزیز خواهد شد. عزتی که نیاز کشورمونه و موجب امنیت سیاسی و همچنین اجتماعی میشه. اما دوستان عزیز، اجازه بدید بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در این باره براتون بخونم. ایشون فرمودند انتخابات که مظهر حضور مردم است، مظهر مردم سالاری دینی است، باید پشتوانه امنیت ما باشد. نباید اجازه داد که این چیزی که ذخیره امنیت است، پشتوانه امنیت است، به امنیت ما صدمه وارد کند.
میهنم میهنم طلیعه بهشت من، بهشت من، نام توست، نام توست، خط سرنوشت من، سرنوشت من، میهنم طلیعه بهشت من، نام توست، خط سرنوشت من، استوار همچو کوه، ای دیار پرشکوه، جان ما فدای تو، رای و انتخاب ما برای تو.
ای خاک گهرخیز، ای پهنه تاریخ، ایران من، ای سرزمین قرش شیران، ای همیشه جاودان، سلام بر تو و بر شیر زنان و شیر مردانت، سلام بر تو و جوانان برومندت. بسیار ممنون و سپاسگزارم که این قسمت از ایران سربلند رو هم همراهی فرمودید و افتخار داشتیم تا دقایقی در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. قرار همه ما دوم اسفند ماه پای صندوق‌های رأی و حضور حماسی برای شرکت در انتخابات. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون. شب بخیر.
از من، از تو، از ما وطن می‌خواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن می‌خواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بله انشالله تک تک ما با حضور پرشور در انتخابات سربلندی ایران عزیزمون رو تثبیت و تضمین میکنیم. ایران سربلند رو شنیدید و ما همچنان از پخش رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم. نوبت رسید به پخش برنامه مهتاب بینشان و معرفی کتاب‌های منتشر شده درباره حضرت زهرا سلام الله علیها توسط حجت الاسلام علی قمی.
مهتاب بینشان.
اللهم صل على فاطمة وأبيها. اللهم صل على فاطمة وأبيها ودعها ودعها وبنيها 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 بعدد ما أحاط به.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر فاطمه‌ای که صبر لایزال نبوی بود، او که در هیئت عفتی سر به فلک کشیده در تمام رهگذرهای هستی حضور خدا را به کائنات یادآور می‌شد. همراهان گرامی رادیو معرف سلام، با برنامه مهتاب بینشان از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معرف در خدمت شماییم.
یا فاطمه یا زهرا یا فاطمه یا زهرا یا فاطمه.
چقدر از سخنان از زهرا در زندگی روزمره تون استفاده میکنید؟
تا جایی که میتونم سعی میکنم که استفاده کنم.
همون تعداد محدودی حدیثی که ما شنیدیم و سعی کردیم توی زندگیمون استفاده کنیم. حالا اون چیزایی که از روابطشون با پدرشون، احترامی که به پدرشون میذاشتن و احترامی که به همسر و فرزندانشون میذاشتن، روش فرزندداریشون، اینا رو سعی کردیم توی زندگی رعایت کنیم.
چقدر با سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها آشنا هستی؟
کم و بیش آشنایت دارم.
بیشتر بحثای سبک زندگی اسلامیشون و بحث ولایت پذیریشون خیلی توی زندگی به ما کمک کرده.
خب چون که حضرت زهرا سلام الله علیها بهشون مادر واقعی ما هستن، به خاطر همین صحبت‌هاشون همیشه همراه با رحمت هستش و به ما این رو مثلا اینکه می‌فهمن که من از بین همه چیزهای این دنیا سه تا چیز رو دوست دارم، از جمله قرآن کریم و نگاه کردن به چهره رسول اکرم، و این مطالب رو می‌فهمن به ما یاد میدن که باید با دینمون با هم دیگه باید کلاً مهربونی رو توی وجود خودمون نهادینه بکنیم و نسبت به دیگران هم این فرهنگ رو داشته باشیم.
فاطمه 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 جان فاطمه فاطمه.
با تشکر از همکار گزارشگرمون جناب آقای مسعود سروی در این بخش از برنامه مهتاب بینشان از رادیو معارف، حجت الاسلام علی قمی درباره کتاب نهج الحیات اثر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمد دشتی صحبت میکنن و این کتاب رو بیشتر برامون معرفی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه مهتاب بینشان، دوستانی که در این چند روز ما رو دنبال کردند و کتابهایی رو که در مورد حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها نگاشته شده بود رو دنبال کردند. یکی از کتابهایی که در حوزه جمع آوری سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها تألیف شده، کتابی است به نام نهج الحیات یا فرهنگ سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها، موسوعه کلمات زهرا. این کتاب توسط مرحوم محمد دشتی و عده‌ای از پژوهشگران به تألیف درآمده. کار بسیار زیادی در مورد این کتاب صورت گرفته. مؤلف در این کتاب دنبال این بوده که بتواند این کتاب رو همانند نهج البلاغه قرار بده. همونجور که دوستان مستحضر هستند، در کتاب نهج البلاغه جامع سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام جمع آوری شده. مؤلف در پی این مطلب بوده که در این کتاب هم بتواند جامع سخنان حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها رو در این کتاب قرار بده که تا حدودی هم این کتاب موفق بوده. جزء کتاب‌هایی است که سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها رو در این کتاب جمع کرده. اگر بخوایم بعضی از ویژگی‌های این کتاب رو یا بعضی از مطالبی که کتاب نهج الحیات بیان کرده رو بیان بکنیم، میتونیم به این مطالب اشاره بکنیم. الگوهای اصیل هدف اصلی این کتاب، معرفی الگوهای اصیل و ارزش‌های ناب اسلامی به زنان و نسل جوان معاصر در این کتاب وجود داره تا آشنایی کامل با زندگی و گفتار حضرت زهرا سلام الله علیها رو بتوانیم در بیابیم. نکته دوم در مورد این کتاب آسانسازی تحقیق. در این کتاب راویان و محدثان روایت‌های مختلفی رو بیان کرده و در این کتاب اونها به صورت تفکیکی مشخص شدن. بعضی از موارد توضیحات حاشیه‌ای هم داره. اگر دوستان با کتاب نهج البلاغه مرحوم دشتی آشنایی داشته باشن، میدونن که روش ایشون در کتاب این بوده که قبل از اینکه سخنی رو بیاره، خطبه ای رو بیاره، حکمتی رو بیاره، در مورد اون یک حاشیه کوچیک یا یک توضیح کوتاهی رو بیان کرده. در مورد کتاب نهج الحیات هم به همین شکله. قبل از آوردن یک حدیث در چند خط علت صدور، مکان و زمان روایت، هدف حضرت زهرا سلام الله علیها از بیان این روایت رو بیان کرده تا مطالعه کننده به آسانی بتونه با اهداف سیاسی و عقیدتی حضرت آشنا بشه، چنان که نویسندگان این کار رو در این کتاب انجام دادن.
یا فاطمه یا زهرا یا فاطمه یا زهرا یا فاطمه یا
السلام علیکی
يا
يا بنت رسول الله.
اثبات امامت علی علیه السلام، هدایت تشریعی. 1. یادآوری روایات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. محمود ابن لبید میگوید پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه علیها السلام را کنار قبر حضرت حمزه در احد در حال عزاداری و گریه مشاهده کردم. فرصت را غنیمت شمرده پرسیدم آیا برای امامت علی علیه السلام از سخنان پیامبر گرامی اسلام میتوان دلیلی آورد؟ حضرت زهرا علیها السلام پاسخ دادند شگفتا، آیا روز قدیر خم را فراموش کرده اید؟ خدای بلند مرتبه را گواه می گیرم که شنیدم پیامبر اسلام فرمود علی بهترین کسی است که او را جانشین خود در میان شما قرار می دهم. علی امام و خلیفه بعد از من است و دو فرزندم حسن و حسین علیهم السلام و 9 نفر از فرزندان حسین پیشوایان و امامانی پاک و نیکند. اگر از آنها اطاعت کنید شما را هدایت خواهند نمود و اگر مخالفت ورزید تا روز قیامت بلای تفرقه و اختلاف در میان شما حاکم خواهد شد. پرسیدم بانوی من، پس چرا امام علی علیه السلام سکوت کرد و حق خود را نگرفت؟ حضرت زهرا پاسخ دادند ای ابا عمر، پیامبر خدا فرمود مثل امام مانند کعبه است، مردم باید به سویش بروند و در اطراف آن طواف کنند، نه آن که کعبه به سوی آنها بیاید و دور مردم طواف نماید. سپس ادامه داد که آگاه باش، قسم به خدا اگر حق را به اهلش واگذار می کردند و از اطرت پیامبر خدا اطاعت می نمودند، 2 نفر هم درباره حکم خداوند با یکدیگر اختلاف نمی کردند و امامت همان گونه که پیامبر خدا معرفی فرمود از علی تا حضرت قائم فرزند 9 امام حسین از جانشینی به جانشینی دیگر به ارث می رسید.
یا فاطمه یا فاطمه یا
بخشایی از متن کتاب نهج الحیات اثر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمد دشتی رو با صدای همکارم سرکار خانم شیرعلی شنیدین. تا فرصت دیگری که باز هم زیر نور مهتاب بینشان عصمت از سبک زندگی و سیره نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها درس بگیریم، با شما خداحافظی میکنیم.
یا فاطمه
السلام علیکی،
یا فاطمه الزهرا،
یا
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن، روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن، همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن،
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن،
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
شبتون خوش و آرام باشه انشاءالله. در هر جایی که هستید، ممکنه در کنار خانواده خودتون باشید، یا اینکه نه در محل کارتون مشغول انجام وظیفه، یا اینکه در مسیر باشید یا به محل کار یا به سمت منزلتون، انشاءالله هر جایی که هستید، در هر حالی که هستید، خوب و خوش باشید و فرصت داشته باشید همچنان رادیو معارف رو بشنوید و برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم مورد توجهتون قرار بگیره. همونطور که در خبرها هم شنیدید و پیگیری می‌فرمایید، این روزها کشورمون درگیر سرمای شدیده و لازمه که همه ما دست به کار بشیم، دستمون رو به دست همدیگه بدیم و تلاش بکنیم که از نعمت گاز به بهترین شکل استفاده بکنیم تا فرصت استفاده کردن از این نعمت خدادادی برای همه کسانی که درگیر سرمایه بیشتر هستن، درگیر برف هستن، مخصوصا درگیر ایران عزیز، فراهم بشه. این فرصتیه که ما باز هم همبستگی خودمون رو نشون بدیم و تلاش بکنیم آرامش رو به خونه و زندگی هموطنان عزیزمون برگردونیم. امیدوارم که توی این کار هم موفق و پیروز باشیم. اما همچنان با شما هستیم از رادیو معارف و تا لحظات دیگه کلام ناب رو میشنویم. بعد از اون هم اخبار معارفی ساعت 21 رو همکاران عزیزم تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. 21 و 10 دقیقه هم گفتگوی 21 رو به مدت 15 دقیقه خواهید شنید و در نهایت هم حدیث آفتاب آخرین برنامه این نوبت کاریست. کلام ناب رو بشنوید، صدای شهید حاج قاسم سلیمانی درباره عوامل موفقیت و پیروزی برای یک ملت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
عوامل موفقیت چیان برای یک ملت؟ ثروت عامل مهمی است، اما آیا کسی میتواند بگوید که کشورهایی که ثروتمند هستند حتما پیروزند؟ ثروت عامل قوت و قدرت است، اما عامل پیروزی نیست. عامل اصلی پیروزی دو عنصر و دو عامل بسیار مهم و ارزشمند است. تاریخ امروز بشر و تاریخ دیروز بشر این را به ما ثابت میکند و آن دو عنصر، عنصر رهبری و عنصر انسانهای فداکار است. اگر ملتی فاقد یک رهبری هوشمند، فاقد یک رهبری حکیم، فاقد یک رهبری بصیر، فاقد یک رهبری آگاه و متقی بود، اون ملت شکست میخوره. چرا بیداری اسلامی در کشورهای عربی منجر به موفقیت نشد؟ مردم آمدن توی صحنه، مردم مصر آمدن، مردم تونس آمدن، مردم لیبی آمدن، مردم کشورهای مختلفی آمدن. بیداری اسلامی بود. اما چرا این بیداری اسلامی نتوانست تبدیل بشود به یک انقلاب اسلامی دیگری؟ دلیل اصلی این بود: توده ها، فرسنگ ها جلوتر از رهبران بودند و ملت ها فاقد رهبری بودند. عامل موفقیت ملت ما در طول این 40 سال و این پیشرفت عظیمی که امروز ایران را به عنوان محور و قطب عالم اسلامی تبدیل کرده است، برجسته ترینش رهبری بوده. ملت ایران بودند، همین ملت 60 سال قبل هم بود، 50 سال قبل هم بود، در زمان قاجار بود، در ابتدای دوره پهلوی بود. اما چون امام خمینی نبود، این ملت نتوانست موفقیت برسد. وقتی رهبری، کما اینکه امروز در جامعه ما مقام معظم رهبری فرسنگها در جلوی ملتش دیدبانی میکند، مراقبت میکند، به موقع فریاد میزند، اعلام آماده باش میزند، ملت را بسیج می کند، مسئولین را جهت می دهد، این ملت رمز اصلی موفقیتش اینه.
همیشه عاشقان